بسم الله الرحمن الرحيم تتمة و المستثنى بخلا و ادا و حاشا ينسب مع فعلیتها و یجب مع حقیتها و بلیس و لا یکون منصوب علی الخبریه و اسمها مستتر وجوبا و به ما خلا و به ما ادا منصوب و به غیر و سوا مجرور و بالاضافه. سخن در جلسه سابق درباره اعراب مستثنا بود که وقتی در کلامی مستثنا مذکور شد، در کلامی مستثنا به کار رفت، مستثنا استعمال شد، این مستثنا از لحاظ اعراب میباید چه اعرابی داشته باشه. به طور مجمل گفته شده بود که مستثنا گاهی منصوبه، گاهی مجروره و گاهی مرفوع. گفته بودیم که هر سه تا اعراب درباره مستثنا مورد پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، پیش میاد. درباره مستثنا هم اعراب نصب پیش میاد، هم اعراب جر پیش میاد و هم اعراب رفع. هر سه تا اعراب گفته بودیم به طور مجمل که درباره مستثنا پیش میاد. اما با اینکه هر سه تا اعراب جائز هست و هر سه تا اعراب هم مورد پیدا میکنه، ولی باز هم در اکثریت موارد مستثنا منصوبه، یعنی اعرابش اعراب نصبه. هم اعراب نصب، هم اعراب رفع و هم اعراب جر هر سه در مستثنا پیش میان، ولی اکثرا مستثنا در حالات گوناگونش وقتی احصاء بشه، شمارش میشه، میبینیم اکثرا منصوب. خب حالا به تفصیل دیروز گفته شد که در چه محلی میباید مستثنا رو به چه اعرابی معربش کرد و چگونه باید تلفظش کرد. در اون طرحی که ما دیروز رو تابلو کشیده بودیم، در اون طرح فقط یک قسمت بود و اونم وقتی بود که مستثنا به غیر الا بود. ما اون اول مستثنا رو تقسیم کردیم به مستثنای به الا و مستثنای به غیر الا. مستثنای به الا رو تمام فروع و شقوق و شاخه ها و شعبه هاش رو گفتیم، فقط مونده است مستثنای به غیر الا. یعنی وقتی ادات استثنای شما الا نباشه، چیزی غیر الا باشه. حالا اون چیزی که غیر الا است ممکن است یکی از این چهار گروه باشه. ما میگیم ما مستثنای به غیر الا رو میخوایم بررسی بکنیم. مستثنای به غیر الا یعنی مستثنایی که ادات استثناش الا نیست. حالا الا نیست چیه؟ چی به جای الا استعمال میشه؟ یک کدوم از این چهار دسته. دسته اول خلا، ادا و حاشا، یکی از این سه تا. دسته اول خلا، ادا و حاشا، یکی از این سه تا. دسته دوم ما خلا و ما ادا، این هم دسته دوم هست. دسته سوم لیس و لا یکون و دسته چهارم غیر و سوا. اگر مستثنای شما بعد از الا ذکر نشود، بعد از الا نیامد، بالاخره بعد از یکی از این چهار دسته میاد، یا بعد از خلاص، یا بعد از ادا، یا بعد از حاشا، یا بعد از ما خلا، یا بعد از ما ادا، یا بعد از لیسه، یا بعد از لایکونو، و یا بعد از غیر یا سوا. بعد از یکی از این ادات نهگانه میاد، بعد از یکی از این ادات میاد. ادات استثناء 10 تاست، یکیش الا است که دیروز به تفصیل همه فروع و شقوقش رو گفتیم. اینم 9 تا دیگه اعداد مونده است از 10 تا اعداد استثناء: خلا، ادا، حاشا 3 تا، ما خلا و ما ادا 2 تا، 5 تا میشه، لیس و لایکون هم 2 تا، 7 تا، غیر و سوا هم 2 تا، 9 تا با اون الایی که دیروز گفتیم مجموعاً اعداد استثناء، اون اعداد استثنایی که مجمع علیه، یعنی همه قبول کردن که این اعداد استثناء هستن، اینها میشن 10 تا. یکی الا و اینا هم 9 تا که این 9 تا رو در 4 تا گروه تقسیم بندی میکنن، دو گروه بندی میکنن. قبل از اینکه واردش بشیم، اولا آقایون دقت بکنن که این 4 دسته رو ما از چه نظر 4 دستشون کردیم، یعنی این 9 تا اعدادی که باقی مونده بود از چه نظر 9 تا دستشون کردیم؟ از نظر مشابهت مستثنا از نظر اعراب. یعنی حالا خواهید دید که مستثنا وقتی بعد از خراب و ادا و خاشا بعد از هر کدومش واقع بشه دیگه یک اعراب واحد خواهد داشت، بعد از ما خلا و ما ادا بعد از هر کدوم از این دو تا واقع بشه یه اعراب خواهد داشت، بعد از لیس و لایکون به همین شکل و بعد از غیر و سوا به همین شکل. حالا میخوان یک یک بررسی بکنن این حالتهای مختلف رو که اگر مستثنا بعد از این 4 دسته واقع شد اینا باید چه اعرابی به مستثنا بدهیم. این رو دیگه از رو میخونیم، مطلب مهم است. تتمتون، تتمت اول فرمان که بل مستثنا به خلا و ادا و هاشا، اول این دسته اول رو میفرمان، میفرمان که مستثنا به خلا و به ادا و به هاشا، وقتی که ادات استثنای شما یا خلا باشه یا ادا باشه و یا هاشا، یک اون مدید ستا اگه باشه، خلا یا ادا و یا هاشا، یک اون مدید ستا اگه باشه ادات استثنا، وقت میفهمان در این حالت مستثنای شما دو تا اعراب رو در خوره، دو تا اعراب رو سزاواره. یکی اعراب جر میتونید بهش بدید، یکم اعراب چی؟ نصب. یکون من دو تا اعراب رو میتونید بهش بدید، یا اعراب جر بدید یا اعراب نصب بدید. خب اعراب جر به چه دلیل؟ اعراب نصب به چه دلیل؟ میگن اگر اعراب رو اعراب جر دادی، اون وقت در حقیقت خلا یا ادا یا هاشا را این هر سه را حرف تلقی کرده ای، اون هم چه حرفی؟ حرف جر. و این هر سه خودتون هم آقایین اشعار دارن که این هر سه جزء حروف جر به شمار هم محسوب میشن، جزء حروف جر. میگن اون که مستثناست و بعد از خلا یا بعد از ادا یا بعد از هاشا واقع میشه، میتونید اون مستثنایی که بعد از یکی از این سه تا واقع شده است، اون مستثنا رو میتونید بهش جر بدید. چرا جر بهش بدید؟ به خاطر اینکه خلا و ادا و هاشا هر سه از حروف جرن، و چون از حروف جرن ما بعد خودشون رو چی میکنن؟ مجرور میکنن، یعنی اعراب جر بهش میدن. پس میشه، پس یکی از حالاتی که جایز هست اینه که شما حق دارید، میتونید از نظر نحویون میتونید بعد از خلا و بعد از ادا و بعد از هاشا اگر مستثنایی ذکر کردید، این مستثنا رو از نظر اعراب مجرور بهش اعراب بدید. چرا؟ چرا اعراب جر؟ به خاطر اینکه این هر سه از حروف جرن و حروف جرن ما بعد خودشون رو مجرور میکنن، پس جر میتونید بهشون بدید. نصب هم میتونید بهشون بدید. نصب بگه چرا؟ به خاطر اینکه هم خلا و هم ادا و هم هاشا هر سه فعل هم هستن، علاوه بر حرف بودن و حرف جر بودن، علاوه بر حرف جر بودن، این هم خلا و هم ادا و هم هاشا هر سه فعل هم. حالا ممکنه شما پرسید که خب آقا ما فعل بر این شیوه نداشتیم، چرا؟ خیلی دارید، بر وزن خلا و ادا ما داریم مثلا رما را، رما، قضا، رما و قضا که فعلا خب هم وزن خلا و ادا هستن. بر وزن هاشا هم داریم، همین رما رو باید به باب مفاعله میشه چی آقا؟ میشه راما، یرامی، مرامات.
صيغه اولش رامیه، رامیه میشه چی؟ راما. اینم چی؟ هاشا. راما با هاشا با هم هم وزنن. بنابراین فعل هم داریم، فعل هم داریم، هم بر وزن خلا و ادا فعل داریم، مثل غذا، مثل رما. هم بر وزن هاشا فعل داریم، مثل گفتم راما. دقت کن. خب پس نصب دیگه چرا؟ نصب به خاطر اینکه این هر سه تا، هر سه تاشون فعل هم هستن در زبان عربی، و وقتی فعل باشن اونی که بعدشون واقع میشه مفعولشونه و کل مفعوله منصوب. پس بفرمان اون مستثنایی که اداه استثناش یا خلا باشه یا ادا باشه و یا هاشا، مستثنایی که از این قبیل باشه، خلا، ادا و هاشا قبلش اومده باشه، این مستثنا هم میتونه اعراب جر پیدا بکنه، هم اعراب نصب، هر دو رو میتونه پیدا بکنه. خب اعراب جرش به خاطر چی؟ اعراب جرش به خاطر اینکه این ستا، هر ستا از حروف جر محسوب میشن و حروف جر ما بعد خودشون رو مجرور میکنن. اعراب نصب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این هر ستا فعل هم، هر ستاشون هم صیغه اول فعل ماضی هم، هر ستای اینها صیغه اول فعل ماضی هم، و طبعا هر چی ما بعدشون بیاد میشه مفعولشون و کل مفعوله نه منصوب. پس مستثنایی که بعد از خلا یا ادا یا هاشا واقع بشه، بنابر حرف بودن این ستا جر پیدا میکنه و بنابر فعل بودن این ستا نصب. میفهمون تتمتون، تتمه مصدر باب تفعیله، یعنی تتمیم، تتمه یعنی تتمیم، تتمیمون یعنی تتمیم بحث کنیم، بحث رو به پایان برسانیم، اتمام کنیم بحث رو. و المستثنا به خلا و ادا و هاشا، و اونی که مستثنا شده است به وسیله خلا یا به وسیله ادا یا به وسیله هاشا، این مستثنا یونسب و نصب داده می شود. چرا نصب داده می شود؟ یونسب و مع فعلیت ها نصب داده می شود، بنابراین که این هر سه چه باشند؟ فعل باشن. یونسب و نصب داده می شود مع فعلیت ها، یعنی با فعل بودن این ستا، با فعل بودن خدا، با فعل بودن ادا و با فعل بودن هاشا، و اون مستثنات منصوب میشه. چرا منصوب میشه؟ چون هر سه فعلن و مستثنایی که بعد از این هر سه میاد مفعولشونه، و مفعول هم که همیشه منصوب خواهد بود. پس یونسب و مع فعلیت ها منصوب می شود با فعلیت این هر سه، یعنی با فعلیت خدا، ادا و هاشا. معیاری
هم داریم برای اینکه اسم
فعلن یا حرفن؟ نه دیگه، این سه تا، هر سه تا هم تحمل حرف بودن رو دارن، هم تحمل اسم بودن رو دارن. خلا و ادا و هاشا گاهی حرفن و گاهی هم اسم.
در معنیش
فعلا فعلن جواب
در معنیش فعلن.
اگر چرا، اگر در خدمت رو عرض کنید که خدمت رو عرض کنم که اگر خلا و ادا و هاشا رو خدمت رو عرض کنم که حرف جر دونستین وقت یعنی بجز، و اما اگر خلا و ادا و هاشا رو فعل دونستین وقت یعنی استثناء کرد. خب استثناء کردن باز یعنی چی کرد؟ یعنی جدا کرد. به هر حال این باید، اگر حرف باشن باید معنای مستقل نداشته باشن، اگر فعل باشن باید معنای مستقل به همراه با زمان داشته باشن. طبعا معناش فرق میکنه ولی حاصل معنا یکیه. اگر شما خلا و ادا و هاشا رو حرف بدانید، خب یعنی بجز، به استثنایی. اما اگر این ستا رو فعل بدانید، خب یعنی استثناء کرد، بیرون کرد. خب فاعلش کی است؟ یا هوایی که تو خدا مستتره، یا هوایی که در ادا مستتره، یا هوایی که در هاشا مستتره. پس یونسب و مع فعلیت ها نصب داده می شود با فعلیت این هر سه، یعنی با فعل بودن این ستا. و یجر و مع حرفیت ها، و جر داده می شود با حرف بودن این ستا. اگه این ستا رو حرف بدانید، این حرف جرن ما بعد خودشون رو مجرور می کنن. این از این. و به لیس و لا یکونو. خب این دسته اول. حالا اگر اومدیم و با دسته سوم شما ادات استثناء رو برگزار کردید، یعنی با لیس و لا یکونو، اگه با ادات استثناءتون لیس یا لا یکونو باشه، اون حرف جر و اون مستثنای بعدتون همه وقت چه حالتی از اعراب فقط خواهد داشت؟ حالت نصب. چرا حالت نصب؟ به خاطر اینکه این لیس از افعال ناقصه است، این لا یکونو هم از افعال ناقصه است. اسم اینها هوایی که درشون مستتره خبرشون میشه اون مستثناه و خبر لیسه و لایکونه هم وقت چه اعرابی خواهد داشت؟ اعراب نفس. پس میفهمن که لیسه و لایکونه رو اگر ادات استثنای شما یا لیسه یا لایکونه باشه، یعنی این گروه سوم باشه، اون وقت طبعا اون مستثنایی که بعد از لیسه یا بعد از لایکونه ذکر میشه، اون مستثنا از نظر اعراب اعرابش نصب خواهد بود، منصوب خواهد بود. چرا منصوب؟ به خاطر اینکه لیسه و لایکونه هر دو از افعال ناقصه هستند و افعال ناقصه اسمی میگیرند و خبری. اسم لیسه و اسم لایکونه هوایی که در هر دوشون مستتره خبرشون هم میشه همون مستثنا و خبر افعال ناقصه هم همون وقت چه اعرابی خواهد داشت؟ اعراب نصب. بنابراین مستثنای شما یعنی اون اسمی که شما بعد از لیسه یا بعد از لایکونه ذکر میکنی، اون اسم واجب النصب است. واجب النصب یعنی همیشه مستثنایی که بعد از لیسه یا لایکونه بیاد بعد از داره اعراب اعراب نصب داشته باشه، به خاطر اینکه لیسه و لایکونه هر دو از افعال ناقص هستند و افعال ناقص هم اسم میگیرند و خبر. اسم لیسه و اسم لایکونه دو تا هوه است که در هر دوشون مستتره و خبرشون همون مستثناست و خبرشون باید طبعا منصوب باشه دیگه، پس اعرابش اعراب نصب خواهد بود. و بلیسه و لایکونه یعنی و اونی که با لیسه و با لایکونه مستثنا شده، اون اعرابش چه اعرابی هست؟ منصوبون، منصوب است علل خبریه، بنابر این که خبر باشد. خبر چی باشه؟ خبر لیسه یا خبر چی؟ خبر لایکونه. خبر لیسه یا خبر لایکونه. خب سوال، حالا خبر لیسه بسیار خوب، خبر لایکونه بسیار خوب، اسماشون کو؟ اسم لیسه کو؟ اسم لایکونه کو؟ میفهمان که و اسمهما مستترون وجوبند، اسمهاشون هم مستتر است در لیسه و مستتر است در لایکونه وجوبند. هوه در لیسه و هوه در لایکونه مستتر است وجوبند. این وجوبنش هم آقا نکته مهمیه. اگه یادتون بیاد میگفتیم یکی از مواردی که ضمیر واجب الاستتاره کجاست؟ در ادات استثناء. میگفتیم در ادات استثناء ضمیر واجب الاستتاره، نه جایز الاستتار. و ادات استثناء وقتی میگفتیم منظوم از ادات استثناء کدوم از این ادات بود؟ لیسه و لایکونه همیشه و خلا و ادا و حاشا وقتی چی باشن؟ وقتی فعل باشن. این نکته هم واقعی در ذهن داشته باشن. این که فرمودن که و اسمهما مستترون وجوبن، یعنی و اسم لیسه و لایکونه مستتر است در لیسه و لایکونه وجوبن هم مستتره. این به خاطر این نکته ای که قبلا هم تو همین صمدیه ظاهرنشون میفرمودن و خب مطلب خیلی دقیق و بارک و خوبی هم هست و اونه که یکی از جاهایی که ضمیر واجب الاستتاره، یعنی ضمیر مستتر است و این مستتر بودنش هم واجبه، مستتر بودنش مستتر بودن جایز نیست، استتارش استتار واجب هست، یکی از جاها ایاتون بیان میگفتن در ادات استثناء. میفهمونن در ادات استثناء واجب است ضمیر مستتر باشه. خب ادات استثناء می که میگن واجب است ضمیر مستتر باشه، کدومی که از این ادات رو در نظر دارن؟ طبعا باید اون ادات استثنایی رو بگن که اون ادات استثناء خودشون چه باشن؟ فعل باشن. حالا تو ادات استثناء کدام فعلن؟ الا که فعل نیست، غیر و سوا که فعل نیستن، ما خلا و ما ادا هم که فعل نیستن. حالا به عبارت دیگه، حالا اگر فعل باشن که بعضی ها گفتن. خب حالا اگر به هر حال شما بخواید ادات استثناء رو بگید به اصطلاح اسمشون یا فاعلشون باید درشون مستتر باشه وجوبن، باید بگید لیسه و لایکونه مرادی، که لیسه و لایکونه همیشه در ادات استثناء وقتی واقع بشن همه وقت اسمشون درشون مستتر است وجوبن. و یه دسته دیگه هم که باز اسمشون درشون مستتر است وجوبن، فاعلشون درشون مستتر وجوبن، اونم خلا و ادا و حاشاست، اما به شرطی که خلا و ادا و حاشا رو چی بدونی؟ فعل بدونی، نه حرف جر. نماز. و اما و به ما خلا و به ما ادا چی؟ با ما خلا و ما ادا چی؟ اینو فهمیدن منصوبون. اگر با این دسته دوم، با این دسته دوم یعنی با ما خلا و ما ادا شما چیز رو استثناء کردی، میگن اونم اعراب شعرابی خواهد بود، اعرابش اعراب نصب خواهد بود. حالا این دلیلش چیه؟ چرا نصب؟ اینجا آقا مسئله اختلافیه. بعضی ما خلا و ما ادا رو که باید مستثناهای بعدشون رو منسوب بدونید، میگن که به خاطر اینکه خود ما خلا و ما عدا فعلا. برخی گفتن نه، اینا دو تا ادوات استثناء هستن مثل الا، ولی این ادوات استثناء کارش میده که هر وقت مستثنا در هر حالتی بعد شما واقع شد چه اعرابی رو بهش میدن؟ اعراب نقص. پس اگر شما مستثناتون با ما خلا و ما عدا هم مستثنا شد، یعنی این دسته چندم، یعنی این دسته دوم که در این به صدا نوشته من دسته دوم میشه، در این دسته هم اگر شما استثنایی انجام دادی میباید مستثناتون فقط یه اعراب داشته باشه، اونم اعراب نفس. حالا این اعراب نفس از کجا اومده است؟ بسیاری معتقدن که به خاطر اینکه خود ما خلا و ما عدا هم فعلا، و چون فعلا اون که بعدشون میاد چیشونه؟ مفعولشونه و کل مفعوله منصوبه. بعضی هم میگن نه آقا، ما خلا و ما عدا خودشون ادات استثناء مثل الا یه حرف مگه نیست؟ حرفیست، اما در بعضی از موارد الا ما بعد خودشون رو منصوب میکنه. اینا حرفایی هستن که در همه موارد ما بعد خودشون رو منصوب میکنن. معلوم هست اینم از این. و اما اگر شما استثناء رو با این دسته آخر قرار بدید، یعنی ادات استثناءتون یا غیر بود یا چی آقا؟ یا سوا، اون وقت اعراب چه اعرابی خواهد بود؟ اعراب جر. چرا اعراب جر خواهد بود؟ به خاطر اینکه غیر و سوا هر دوش، غیر و سوا هر دوشون اسمن و اونی که بعدشون واقع میشه چیشون میشه؟ مضاف الیهشون میشه و کل مضاف الیه مجرور. پس اگر استثناء رو با غیر و سوا هم انجام دادید، اونم همه وقت حالتش حالت جر خواهد بود، لا غیر، غیر جر نمیشه، فقط جر. و جرش هم دلیل داره، به خاطر اینکه غیر و سوا هر دوشون اسمن و مستثنایی که بعدشون میاد میشه مضاف الیهشون و مضاف الیه هم همه وقت اعرابش اعراب جر خواهد بود. میفهمم که و به غیر و سوا، و اگر شما مستثناتون مستثنای با غیر و سوا بود، اون وقت چی؟ میفهمن مجرورون، جر پیدا میکنه. چرا جر پیدا میکنه؟ میفهمن بل اضافه، به خاطر اینکه غیر و سوا هر دو اسمن، اضافه میشن به مستثنایی که بعدشون میاد و مستثنایی که بعدشون میاد در حالی که مضاف الیهشون میشه و چون مضاف الیه مجرور. خب حالا یه بار دیگه آقامون تلخیص بکنیم. ما گفتیم که ادات استثنامون 10 تاست، یکیش الاست که الا خیلی فرم و شقوق پیدا میکرد در جلسه سابق گفته شد. اون الا از اون 10 تا 9 تا دیگه مونده است. این 9 تا رو ما در 4 تا گروه تقسیم بندیشون کردیم، یکی گروه خلا، ادا، حاشا، یکی گروه ما خلا و ما ادا، یکی گروه لیس و لا یکونو، و یکم گروه غیر و سوا. معلوم هست؟ خب خدمت رو عرض کنم که حالا گفتن اگر شما استثناء رو به وسیله خلا یا ادا یا حاشا انجام بدهید، اون وقت در اون حالت مستثناتون رو یا جر بهش بدهید یا نصب، هر کدوم دلتون میخواد، یا جر یا نصب. جر چرا؟ جر به خاطر اینکه شما میتونید خلا و ادا و حاشا رو حرف جر بدانید، و وقت حرف جر بدارید اینا ما بعد خودشون رو که اون مستثنای است اونو مجبورش میکنن، پس میشه میتونید هم خلا و ادا و حاشا رو این هر سه رو فعل بدانید، و اگه فعل دونستید اون وقت خلا و ادا و حاشا اگه فعل قلم داد بشن، آقایی باید دقت بکنه، اگه فعل قلم داد بشن فاعل میخوان، فاعلشون مستتره درشون وجوبن، فاعل خلا هوایی که درش مستتر است وجوبن، فاعل ادا اون وقت دیگه هوایی درش خواهد بود که مستتر است وجوبن، و فاعل حاشا هم باز هوایی خواهد بود که درش مستتر است اونم وجوبن. همه اینها استتارشون استتار واجبه. خب وقت در اون صورت دیگه نصب میدید. چرا نصب میدید؟ به خاطر اینکه مستثناتون میشه مفعول برای خلا یا ادا و یا حاشا. نه، اگر با ما خلا و ما ادا با دسته دوم استثناء رو انجام دادید، وقت اونی که بعدش میاد، اون مستثنایی که بعدش میاد باید فقط اعراب نصب داشته باشه، فقط باید منصوب باشه. چرا فقط باید منصوب باشه؟ گفتم میتونید بگید ما خلا و ما ادا هم باز فعلن، و وقتی فعل باشن هوه درشون در هر دوشون مستتر است وجوبن که فاعلشونه، اونی که بعدشون میاد مفعولشونه و بنابراین منصوب. اینم از این. و قول دیگری هم هست. و اما لیس و لا یکونو چی؟ لیس و لا یکونو هم وقتی که ادات نصب باشن، اون وقت نیست هر دوشون از افعال ناقصه هستن، افعال ناقصه هم اسمی میگیرن مرفوع و خبری میگیرن منصوب. اسم مرفوعشون همون هوایی که درشون مستتر است وجوبه، خبرشون هم همون مستثنا میشه، و بنابراین اعرابش چه اعرابی خواهد بود؟ اعراب نقص. و اما غیر استوا چی؟ غیر استوا هم هر دوشون اسم، هم غیر اسمه و هم سوا اسمه. چون اسم هستن اون مستثنایی که بعدشون میاد، این غیر استوا به اون مستثنا اضافه میشن. وقتی اضافه میشن اون مستثنا میشه مضاف الیه، و هر مضاف الیه هم چه اعرابی خواهد داشت؟ اعراب جر. اینم از
غیر واجب الاضافه است.
چیو؟
غیر واجب الاضافه است.
بله بله، در این مورد که کاملا واجب الاضافه است. در بحث اصلیش بله، بحث دیگه هست. خدمت رو عرض کنم که این یه بحث. یه بحث دیگه هم هست و اون اعراب خود این ادات استثناست، که خود این ادات استثنا، حالا ما کاری به اعراب مستثنا نداریم، خود این ادات استثنا چه اعرابی دادن میخوایم تک تک اینا رو بررسی بکنیم. اول تک تک بررسی کردنش که خیلی به طول نمیانجام. اولا وقتی ما میخوایم اعراب خود ادات استثنا رو در نظر بگیریم که خود ادات استثنا چه اعرابی دارن، اولا یه دسته از ادات استثناء اینها حرفن، وقتی حرف باشن معربن یا مبنیگن، مبنیگن بنابراین سخن از اعرابشون نمیگی. خب پس الا رفت بیرون. چرا الا رفت بیرون؟ دیگه نمیدونم سخن از اعرابش بگیم، بخاطر اینکه الا ادات استثناء ولی حرفه، و چون حرف مبنیگه بنابراین سخن از اعرابش نمیگی. پس الا که هیچ. تو اینا بیان بگردیم، تو اینا هم آقا خلا و ادا و حاشا این سه تا اگر حرف قلم داد بشن در تمام الا رو گفتیم، الا که دیروز گفتیم الا علات استثناء هست ولی حرفه، و چون حرفه مبنیه و در مبنی ها نباید سخن از اعراب رو، ما نباید سخن از اعراب بگیم، یعنی معرب ها رو باید در نظر بگیم. خب الا پس حرف هیچ، اون که مبنی. و اما خلا و ادا و هاشا، خلا و ادا و هاشا این سه تا اگر حرف جر باشن بازم میشن حرف، و وقتی حرف باشن چی هم؟ مبنی هم، بازم سخن از اعرابشون نباید بگیم. اما اگر این خلا و ادا و هاشا فعل باشن، اگه فعل باشن چی؟ خب اگه فعل هم باشن چه قصد فعلی هم؟ فعل ماضی هم، باز فعل ماضی هم چی؟ مبنی هم، بازم نباید سخن از اعرابشون بگیم. پس این هم تموم شد. میپردازیم به ما خلا و ما ادا. ما خلا و ما ادا رو شما اگه حرف بدانی مبنی یه سخن از اعرابش نباید بگی، اگه این دوتا رو فعل هم بدونید بازم فعل ماضی هم، بازم فعل ماضی هم مبنی یه سخن از اعراب نباید بگی. این هم هست. لیس و لایکونو چی؟ لیس و لایکونو هم هر دوشون چی هم؟ هر دوشون فعل هم. خب لیس ماضیه، و چون ماضیه چیه؟ مبنیه، بنابراین باز درباره لیس هم نباید سخن بگی. فقط برزازیم به لایکونو. لایکونو چه فعلیه؟ مزارعه، و چون مزارعه مبنیه یا معربه؟ معربه. خب در اینجا چه اعرابی داره خود لایکونو؟ اعرابش در این حالت فقط اعراب رفع خواهد بود. وقتی لایکونو ادات استثناء واقع بشه اعرابش فقط اعراب رفع خواهد بود. اینم از لایکونو. فقط درباره غیر استوا، غیر استوا چن هر دوشون اسمن، و چون اسمن باید سخن از اعرابشون بگیم دیگه، چون مبنی که نیستن، غیر و استوا اسمن. باید خدمتتون عرض کنم که بگیم که خودشون چه اعرابی دارن. یعنی چه خودشون چه اعرابی دارن؟ یعنی حالا من اومدم توی جمله ادات استثناء غیره، حالا خود این غیر رو آیا باید غیره تلفظ کنم، غیره تلفظ کنم یا چی آقا؟ یا غیره چجور باید تلفظ بکنم؟ غیره باید تلفظ بکنم، خود غیره. حتی مستثناشو که گفتیم مستثنایی به وسیله غیر، هم وقت خود مستثنا چه اعرابی داره؟ جر. خود غیر رو چه اعرابی باید بهش بدم؟ خود غیر اسمه، و چون اسم معربه چه اعرابی باید بهش بدم؟ غیره باید بگم، غیره باید بگم یا غیره. خب سوا هم همینجوره. اینا باید این دو تا رو باید چیکارشون بکنید؟ این دو تا اسمن، و چون اسمن اعراب میخوان، و اعرابشون رو باید الان تعریف بکنید که چه اعرابی. گفتن آقا در هر جمله ای غیر یا سوا استعمال بشه در نظر بگیرید که اگر به جای غیر و سوا الا بود، اگر به جای غیر و سوا الا بود، ببینید مستثنا چه اعرابی می داشت. در هر جمله غیر و سوا استعمار شدن، یه مثال بزنم. ببین آقا میگیم مثلا ما جاء الا احمدو، عوض میخوام الا نه غیرو، غیر احمده. ما جاء نیامد کسی غیر احمد، مگر احمد. ما جاء نیامد، یعنی ما جاء احدون نیامد کسی، غیر احمد، حالا غیر رو نمیدونیم اعرابش چی، از نظر باید بخونیم غیر احمد، غیر احمده، بجز احمد، غیر احمد. خب حالا سوال اینه که نیست ما غیر رو خودش رو معرب میدونیم، حالا باید در اینجا بخونیم غیر ر یا باید بخونیم غیر ر یا باید بخونیم غیر رو، کدومش باید بخونیم؟ الا نیست آقا، من اشتباه کردم. ما جاء غیر احمده، البته احمد رو میدونیم که چون بعد از غیر واقع شده چه اعرابی داره؟ اعراب جر، ولی چون غیر منصرفه جرش با چی نشون داده شده؟ با فتحه، احمده گفتن. اما خود غیر چه اعرابی داشته باشه در جمله؟ گفتم که وقتی میخواید ببینید غیر در جمله چه اعرابی داره، فرض بکنید غیر نیست و به جاش چیه؟ الا. خب پس غیر رو برش داره به جاش الا بگذاره. میگن اگر غیر نبود و به جاش الا بود، مستثنات رو چه اعرابی داشت؟ الان اگر غیر نبود و الا داشتید، ما جاء الا، وقت باید بگید احمد دو. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم در مستثنایی که ادات استثناش الا باشه و کلامم استثنای مفرق باشه، یعنی کلامم کلام تام نباشه، وقت گفتیم ما باید فرض بکنیم که الایی نیست. خب اگه الا نباشه باید بگید ما جاء چی آقا؟ احمدو. خب میگن پس شما نمیدونید غیر رو چه اعرابی بهش بدید؟ میگن فرض بکنید که غیر ادات استثناتون نیست و الا ادات استثناتونه. خب یعنی غیر رو بردید بهش بزنید الا. وقتی میذارید الا، ببینید مستثنا چه اعرابی پیدا میکنه. توی مثال ما مستثنا چه اعرابی پیدا کرد؟ رفع پیدا کرد. حالا به غیر چه اعرابی بدید؟ اعراب رفع بدید. پس بگید ما جاء غیر احمد، اینجور بگید. پس غیر، ما میخوایم ببینیم خود غیر رو باید چه اعرابی بهش بدیم. میگن آقا در هر کلامی که ادات استثنایی شما غیر هست، شما فرض کنید که ادات استثناتون غیر نیست و به جاش الا. خب ببینید اگر فرض بکنید که ادات استثناتون غیر نیست و به جای غیر الا نشسته است، حالا ببینید که حالا که الا ادات استثناتونه، مستثنا چه اعرابی داره؟ هر اعرابی مستثنا داره، همون اعراب رو بدید به چی؟ به غیر. دقت کنید، مثال دیگه بزنم تا معلوم بشه. فرض بکنید که ما داریم که جا انل قوم الا علی، عوض میخوام الا واسه میشم دقیق از بس نشیم الا. ببین آقا، شما دارید جا ان القوم الا غیر علی. اولا خود علی رو که مستثناست، میدونی چه اعرابی باید اینجا بشتا؟ اعراب جر. چرا اعراب جر؟ به خاطر اینکه غیر اسم به علی اضافه میشه، طبعا علی میشه مضاف الیه. علی رو میدونیم باید اعراب چیش بدیم؟ اعراب جر. باید بگیم علیل اعراب جر، به خاطر اینکه جا ان القوم و آمدن پیش من اون قوم، اون گروه، اون دسته. غیر علیل، غیر به خاطر اینکه غیر اسمه به مستثنای شما اضافه میشه و طبعا مستثناتو میشه مضاف الیه، طبعا باید علیل بگیم. این درست. ولی خود غیر رو من اینجا چی بخونم؟ آیا بخونم جا ان القوم غیر علیین، غیر علیین یا غیر علیین؟ خود غیر رو چجور بخونم؟ خب میگن وقتی میخواید خود غیر رو ببینید چجور باید بخونید، میگن فرض بکنید که غیر در جمله نیست و به جای غیر چیه؟ الا. خب میگن اگه فرض بکنید که غیر نیست و به جاش الا، حالا ببینید اگه به جاش الا بود، شما علی رو چه اعرابی بهش میدادید؟ اگر الا بود، شما جا ان القوم الا رو چه اعرابش میدادی؟ جا ان القوم الا وقتی میگی کلامتون اولا مستثنا به الا، ثانیا کلامش کلام چیه؟ تام، ثالثا چیه؟ موجبه. در اینجا گفته این باید حتما چه استثنا چه اعرابش بدی؟ اعراب نصب. شما اگر الا بود به علی نصب میدادی، همون اعرابی رو که به علی میدید الان بدید به خود غیر و بخونید جا ان القوم و غیر را علیه. پس یه بار دیگه تکرار میکنم گفتن که خود قرچه اسمه اگه اومد عدات استثناء واقع شد، من به این قرچه اعرابی باید بدم، چه اعرابی در خور این هست، سزاوار این هست. گفتن که وقتی توی جمله این میخوایی ببینید چه اعرابی باید به قرچه داد، دقیقا تو همون جمله قرچه رو برداری و به جاش الا بگذاری. وقتی غیر رو برمی‌دارید و به جاش الا می‌گذارید، ببینید حالا تو این جمله‌ای که شما غیرش رو برداشتید و به جاش الا گذاشتید، ببینید مستثناتون در این جمله چه اعرابی داره. هر اعرابی مستثناتون در این جمله داره، همون اعراب رو بدید به چی؟ به غیر. درست؟ پس بنابراین در هر جمله ما نمی‌دونیم باید غیر رو چه اعرابش بدیم، میگن شما فرض بکنید غیر رو برش دارید، به جاش الا بگذارید. بعد ببینید حالا که غیر رو برداشتید و به جاش الا گذاشتید، مستثنایی که بعد از الا میاد چه اعرابی باید داشته باشه؟ هر اعرابی رو اون مستثنا باید داشته باشه، همون اعراب رو بدید به خود لفظ چی؟ به خود لفظ غیر. به عبارت فنی ترش، غیر در اعراب حکم مستثنای به الا رو داره. در اعراب غیر چه اعرابی داره؟ همون اعرابی رو غیر داره که مستثنای به الا همون اعراب رو داره. یعنی در این جمله اگر الا شما داشتید، مستثنایی که بعد از الا می اومد چه اعرابی رو داشت؟ همون اعراب رو الان غیر داره. پس در اعراب غیر شبیه اعراب مستثنای به الا رو داره. یعنی اگر مستثنایی به وسیله الا استثنا می شد، چه اعرابی رو در خور بود؟ حالا همون اعراب رو شما بدهید به غیر. حالا این همین سخنی که گفتیم در باره سوا هم صادقه، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط با یک فرق. ما اون فرق اینه که غیر اعرابش اعراب لفظیه، ولی سوا چون اسم مقصوره اعرابش اعراب چیه؟ تقدیریه. پس این همین سخنی که ما در باره غیر الان گفتیم، در باره سوا هم این همین صادقه، فقط با یک فرق که نیست غیر اسم مقصوره و اسم مقصور تمام اعرابهای سگانه چه خواهد بود؟ تقدیری. بنابراین غیر و سوا هر دوتاشون همین حکم که الان گفتم دارن، هم غیر و هم سوا در اعراب، اعرابشون اعراب مستثنای به الاست، اما با یک فرق. و اون فرق اینه که غیر به خاطر که حرف آخر سعی الاخره، غیر سعی الاخره، بنابراین اعرابش اعراب لفظی خواهد بود، ولی سوا مثل موسا میمونه، مثل ایسا میمونه، مثل فتا میمونه، اعرابش اعراب چی خواهد بود؟ تقدیری. اینم از اعراب خود غیر و سوا. خود دیگه هم که عداتی بر ما نبود، تمام عدات رو گفتیم که از نظر اعراب و بنا در چه حالتی هستن. می فهمان که و یعرب و غیر و اعراب داده می شود خود غیر. حالا خود غیر رو چه اعرابش بدیم؟ می فهمان که و یعرب و غیر و اعراب داده می شود غیر، چه اعرابی باید بهش بدی؟ بارها گفتیم چه اعرابی باید به غیر بدی؟ همون اعرابی رو که به مستثنای الا میدادی، همون اعراب رو به خود غیر بدی. اگر غیر در جمله نبود و الا در جملتون بود، وقت به مستثنای این الا چه اعرابی میدادی؟ حالا همون اعراب رو به خود غیر بدی. و یعرب و غیر و اعراب داده میشود غیر به چه اعرابی؟ به ما یستحقه المستثنا به الا، اعراب داده میشه بدتر به اون چیزی که استحقاق اون چیز رو دارد. چی استحقاق اون چیز رو دارد؟ مستثنای به الا. هر چیزی رو که مستثنای به الا استحقاقش رو داره، همون رو بدهید به خود غیر. خب این از غیر. سوا چی؟ اونم سوا، سوا البته درست سوا هم خونده شده، ولی من قول مشهور رو میگم، وگرنه سوا درسته، سوا درسته، سوا هم درسته، مثلث و سینه، یعنی سینش هر سه حرکت رو میتونه قبول کنه. اینکه من سوا میگم بخاطر اینکه قول مشهور رو گفته. خب بعد سوا چی؟ خب غیر رو گفتیم اعرابش. سوا چی؟ میفهمون که و سوا که غیر، سوا هم مثل غیره، یعنی هر سخنی درباره غیر گفتیم درباره سوا هم بگید. البته میگن که غیر مثل غیر است اند قومه، نزد یه گروه از نحوی. خب نزد اون گروه از نحویون دیگه چیه؟ حالا نزد یک گروه از نحویون مثل غیره، و اما نزد اون گروه از نحویون، اون گروه مخالفشون چیه؟ میفهمن و ظرف عند آخرین، و نزد دیگران ظرف است. وقتی ظرفه باید هم وقت چه اعرابی داشته باشه؟ اعراب نصب. مدارت نصب چی نصبی هست آقا؟ نصب تقدیری. بخواد اینکه به هر حال سوا معرب به اعراب تقدیری خواهد بود چون اسم مقصوره. پس درباره سوا هم قول مشهور که تقریبا همه میپذیرفتن اینه که سوا هم در اعراب درست مثل غیره. یه قول دیگه هم هست که خودشون ذکر میکنن و اون قول اینه که میفهمن که نه گاهی وقتا هم مثل غیر نیست. بعضیا معتقدن نه مثل غیر نباید در اعراب مثل غیرش بدونیم، بلکه باید بگیم سوا ظرفه و اگه ظرف شد هم وقت اعرابش اعراب نصب خواهد بود، البته نصب تقدیری نه نصب لفظی. این از و اما از ثانی دوم. دوم یعنی چی؟ یعنی دومین اسمی که در جمله هم منصوب ذکر می شود و هم غیر منصوب، یعنی هم اعراب نصب میتونه پیدا بکنه هم اعراب غیر نصب. اولین اسم مستثنا بود که مستثنا رو دید گاهی اعراب نصب پیدا می کرد، گاهی اعراب جر و گاهی هم اعراب رفع، هر سه تا اعراب رو پیدا می کرد، اگرچه غالبا اعراب نصب پیدا می کرد. حالا دومین اسم از این مقوله، یعنی دومین اسمی که اونم غالبا منصوبه ولی گاهی هم غیر منصوب دیده شده است، اون چیه؟ المشتقل و انقل عامل. ولی بحث بحث اشتغالی کرد، بحث های ظریف نحوا. خدمت هم کنم که ببینید آقا، این آقا اینم قبلا کم و بیش آشنایی دارم تو هدایه بوده است. ببینید آقا یک بار من میگم که زیدن رأیتو، میگم زیدن رأیتو یعنی من زید رو دیدم، زیدن رأیتو. این جمله رو اگه بخوایم ترکیب بکنیم میگیم قسمت رأی فعل و مبنی بر سکون هست، چون فعل ماضی هست بنابراین مبنی بر سکون هست. رأی فعل، فعل ماضی مبنی بر سکون. تو چیشه؟ تو فاعلشه، ضمیر بارز متصل مرفوع تو، اینم فاعلشه و بنابراین محلن این تو چیه؟ محلن مرفوعه به خاطر اینکه ضمیر و ضمیرم باز مبنی به باید بگیم محلن مرفوعه. پس رأی شد فعل و تو شد چه آقا؟ شد فاعل. این تا اینجا درست؟ حالا رأی تو آیا فعل لازمه یا فعل متعدیه؟ فعل متعدیه. دیدن فعل متعدیه، انسان وقتی میخواد ببیند باید یه چیزی رو ببیند، نمیشه من بگم من میبینم، بگم چی رو؟ بگید مثلا هیچی رو. هیچی رو که نمیشه دید، باید انسان هم وقت دیدنش به چیزی تعلق بگیره، باید یه چیزی مبصر انسان باشه، هم وقت چیزی باید ادراک حسی دیدن انسان بهش تعلق بگیره. خب پس بنابراین رأی تو هم فعل متعدیه، وقتی فعل متعدیه حتما نیاز به مفعول به داره. حالا مفعول بهش چیه؟ زیدن از این نظرم منصوبه. خب در اینجا دیگه شک نیست که باید حتما زیدن رو منصوب بخونیم، اما در دو جا شک ایجاد میشه که آیا در اون دو جا هم باید باز زیدن رو منصوب بخونیم یا نه. یکی وقتی که شما همین جمله رو بگی ولی به این رأی تو یه ضمیری بچسبونید که این ضمیر مرجعش چیه؟ مرجعش زیدنه. مثل اینکه اینجور بگی، بگی زیدن رأی توهو. باز تکرار میکنم که در این مثال اول ما واجب و نصب زیدن، زیدن در این مثال اول ما واجب و نصبه، یعنی واجب است فقط حالت نصب داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه به هر حال زیدن مفعول به و هر مفعول به هم منصوب. ولی در اینجا چی؟ در اینجا زیدن رأی توهو. باز اینجا ترکیب بکنیم، میگیم رأی فعل، فعل ماضی هم هست مبنی بر سکون. تو چیشه؟ رأی تو. تو چیشه؟ تو فاعلشه. این بنابراین محلن مرفوعه. این هویی که به آخر رأی تو چسبیده که شده رأی تو هو، این هو چیه؟ مفعوله. این هو مفعوله و بنابراین محلن چیه؟ این هو منصوبه، محلن منصوبه. خب این هو مرجعش چیه؟ به کی برمیگرده وقتی میگه زیدن رأی تو هو؟ یعنی زید را دیدم او را، یعنی دیدم زید را، برمیگردد به زید. خب حالا زیدن باید چه اعرابی داشته باشه؟ اگه بخوای بگید اعراب نصب باید داشته باشه، میگیم آخه چرا اعراب نصب؟ میگی به خاطر اینکه مفعوله. میگه آخه دیگه مفعول رأیتو، رأیتو چند مفعولیه؟ چند مفعول میگیره؟ یک مفعول میگیره. خب اون یک مفعولش هم که گره، اون یک مفعولش چی بود که گره؟ این هوی رأیتو هو بود. پس دیگه این زیدن چرا نصب پیدا بکنه؟ اگه کسی به ما بگه که در اینجا هم زیدن باید منصوب باشه، وقت ازش پرسید خب چرا زیدن باید منصوب باشه؟ میگه خب به خاطر اینکه زیدن مفعول بهه. میگیم خب فعل رأیتو چند مفعولیه؟ چند تا مفعول میگیره؟ یه مفعول که بیشتر نمیگیره فعل رأیتو، اون یه مفعولش هم که گرفته، اون یه مفعولی هم که گرفته چیه؟ این هویه که به زید برمیگرده. خب پس مفعولشو گرفته، پس این زید دیگه مفعول نیست تا نصب پیدا بکنه. پس چه ارائه باید پیدا بکنه؟ حالا این بحث امروزه ما درباره این یه قسم جمله، یه جمله دیگه هم باز درش هست که شک درش هست. گفتم دو جمله درش هست که در اعراب زید شک میشه. یه جمله جمله ای بود که یه ضمیری به چسبت به فعل که این ضمیر بازگشت بکنه به زید. یه قسم جمله. جمله قسم دوم چی؟ جمله قسم دوم مثل این که بگیم زیدن رأیتو کتابم. اول میگم زیدن، بعد میگم رأیت و کتابم، کتابش رو دیدم. خب حالا اینجا ببینید، خب باز اینجا هم میخوام ترکیب بکنیم. رأی فعل، فعل ماضی مبنی بر سکون. تو چی شد؟ این کتابه هو هم مضافون الیه برای کتابه و بنابراین محلن مجروره و این هو البته برمیگرده به چی؟ برمیگرده به زید. خب باز اینجا زیدن رو باید چه رای بش بدیم؟ باز نمیشه بگیم مفعوله، به خاطر که رأیتو فعل یه مفعولیه، یه مفعولش هم که گرفت، اون مفعولش چی بود؟ کتاب بود. حالا اینجا زیدن رو باید چه رای بش بدیم؟ این بحث روش میگن بحث اشتغال. بحث اشتغال یعنی چی؟ یعنی یه وقتی یه اسمی، یه فعلی میخواد سر و کارش با یه اسمی باشه، ولی ضمیر اون اسم میاد فعل رو از اون اسم بازش میداره، یا ضمیر اون اسم میاد یا یکی از متعلقات اون اسم میاد. دقت کنید، حالا میگم ببینید آقا، در اینجا در مثال اول ما، در مثال دوم ما، در اینجا که میگفتیم زیدن رأیتوه، در مثال زیدن رأیتوه، وقتی میگیم زیدن رأیتوه، چه کسی مانع شد که این رأیتو نسب به زیدن بده؟ هو. در مثال زیدن رأیتوه، اونی که مانع شد که رأیتو نسب بدهد به زیدن، اون کی بود؟ این هو. پس این هو که ضمیر راجع به زیده، ضمیری که رجوع به زید میکنه، این هویی که ضمیر راجع به زیده، یعنی ضمیری که رجوع به زید میکنه، این هو مانع از این شد که این رأیتو بخواد نسبش رو به کی بده؟ به زیده. یه تمثیلی بکنیم، این رأیتو فعل یک مفعولیه، یه مفعول دلش میخواست، خیلی هم مایل بود که این مفعول رو کی بدونه؟ زید، و نسبش رو به کی بده؟ به زید بده. ولی یکی اومد مانعش شد و نگذاشت نسبش رو بده به زید، بلکه نسبش رو خودش گرفت و اون هو بود و هو ضمیر راجع به زیده. درست؟ این پس در اینجا در مثال دوم ما، در زیدن رأیتوه، وقتی میگیم اون کسی که مانع از این شد که رأیتو نسب خودش رو بنابر مفعولیت نسب خودش رو بده به زیدن، اونی که مانع شد یه ضمیر هویی بود که این ضمیر هو از قضا بر میگشت به خود همین زید. اما در مثال پایین کی مانع شد؟ در مثال پایین که میگیم زیدن رأیتو کتابهو، کی مانع شد که رأیتو نسبش رو بده به زیدن؟ کتاب. آیا کتاب ضمیری که به زید برمیگرده؟ دیگه در اینجا ضمیری که به زید برمیگرده مانع نشد. میگن در اینجا یکی از متعلقات زید مانع شد، نه ضمیر زید. یکی از متعلقات زید، یکی از وابسته های زید، وابسته زید در اینجا کیه؟ کتاب زیده. پس در اینجا اونی که مانع شد چه هست؟ اون یکی از متعلقات زیده. پس میگیم متعلق زید. پس در مثال زیدن رأیتوهو، اونی که مانع از این شد که رأیتو نسب خودش رو بده به زید، اون هوی ضمیر بود که ضمیری بود که راجع به زید بود، ضمیری بود که رجوع به زید میکرد. اما در مثال پایین دیگه ضمیری که رجوع به زید میکنه اون مانع نشد، بلکه در مثال پایین که میگیم زیدن رأیتو کتابهو، در اینجا کتاب مانع شد، یعنی کتاب نسبی رو که این رعیتو میخواست نسبشو بده به زید، این کتاب اومد گفت نه من مستحبترم نسبو بده به من. نسبی رو که رعیتو میخواست به زید بده کتاب اومد گره، و بنابراین میگه کتاب مانع از این شد که رعیتو نسب خودش رو بده به زید. پس وقتی باب اشتغال پیش میاد باید بگیم در باب اشتغال دو تان که فعل رو باز میدارن از نسب دادن، یکی ضمیر و یکی هم متعلق. یکی ضمیری که رجوع به زید میکنه، یکی هم متعلق زید. این دوتا خب حالا معلوم هست. خب حالا در باب اشتغال چند تا رکن در باب اشتغال هست که اول این ارکان رو باید بگیم بعد وارد بحثش میشه. در مثال زیدن رأیتهو، کی رأیتو رو بازداشت؟ این هو. به این هو میگن شاغل، یعنی بازدارنده. به این هو میگن شاغل. به همین بیان در مثال زیدن رأیتو کتابهو، شاغل کیه؟ کتابه. کتاب بازدارنده است. کتاب مانع شد رأیتو رو از اینکه نصب بدهد به زید، پس بازدارنده است. یاد فرمایید آقا. پس بنابراین در بحث اشتغال اول ما یه شاغل داریم. شاغل یعنی اون کسی که باز می‌دارد فعل رو از اینکه نسب خودش رو به اسم قبلش بده. کی رأیتو رو باز داشت از اینکه نسب خودش رو به اسم قبلش، یعنی به زیدن بده؟ این هو. این هو میشه شاغل. در مثال پایین کی رأیتو رو باز داشت و مانع شد رأیتو رو از اینکه رأیتو نسب خودش رو به اسم قبل خودش بده، یعنی به زید بده؟ کتاب. کتاب در مثال پایین و هو در مثال بالا، این دوتا شاغل هم. فعلی که میخواسته از نسبش رو بده به اسم قبل خودش و حالا دیگه نمیتونه بده، به این فعل هم میگن مشغول هم میگن مشتغل. هم مشغول میگن و هم مشتغل. این هم رکن دومه. رکن دوم مشغول یا مشتغله. مشغول یا مشتغل یعنی اون فعلی که دلش میخواست نسب خودش رو به اسم قبل خودش بده ولی یکی دیگه اومد مانع شد و نگذاشت این فعل نسب خودش رو به اسم قبل خودش بده. پس در این مثال به رأیتو میگن مشغول است یا بیشتر میگن مشتغل است. به رأیتو در مثال بالا میگن مشغول است یا مشتغل. اون فعلی که دلش میخواست به اسم ما قبل خودش نسب بده ولی یک مانعی اومد مانع شد از این که فعل نسب خودش رو بده به اسم ما قبل خودش، به این فعل میگن فعل مشغول یا مشتغل. پس حالا یه شاغل داریم که در این مثال ما هوه، در این مثال اون کتابه. یه شاغل داریم، یه مشغول داریم. مشغول یا مشتغل. مشتغل به صیغه اسم فاعل باید بخونید، مشغول یا مشتغل. یا مشتغل. مشتغل اونم رأیتوه. یه مشتغلون ان هم داریم. مشتغلون ان کیه؟ زیده. قبلا بنا بود زید این تاج افتخار رو بر سرش بگذاره، تاج افتخار نسب رو، ولی حالا این تاج رو اون هو یا اون کتاب ازش رو بود. بنابراین به زید در اینجا میگن مشتغلون ان، یعنی کسی که از او بازداشته شده از فعل. پس در باب بله در باب اشتغال پس ما یک فعلی داریم که این فعل دلش میخواسته است نسبش رو بدهد به اسم ما قبلش ولی حالا دیگه نسبش رو به اسم ما قبلش نمیتونه بده بلکه به اون بعدیه میده. به این فعل میگن مشغول یا مشتغل. این فعل یه اسمی ما قبل اومده بود که این اسم بنا بود بیچاره این نسب رو پیدا بکنه ولی نسب رو ازش باز داشتن. به اون اسم مثل زید و زید در این تو مثال به اون اسم میگه چی؟ مشتقلون ان، به صیغه اسم مفعول مشتقلون ان. و یه هوی و یه کتابی هم هست که اینا اومدن این عمل رو انجام دادن، به این دوتا هم میگه چی؟ میگن شابه. این هم اصطلاحاتش هم معلوم شد. خب حالا بحث اصلی ما و اون این که بالاخره ما با این زید باید چی بدیم؟ چه اعرابی باید به این زید بدید؟ حالا این بحث اصلی ماست. گفتن درباره اعرابی که به این زید باید بدید پنج حالت رو باید در نظر بگیرید. و بحث اصلی ما همین پنج حالته. میگن حالا این زیدی که اول اومده، اگه زیدن رأیتو میگفتیم اینجا که دیگه هوی سر رأیتو در نمیومد، کتاب و کتاب ببوی نمیومد، چون خب حتما واجب النصب بود، حتما باید میگفتی زیدن. اما حالا که شده رأیتو هو یا رأیتو کتاب هو، در اینجا چه رأی باید بدیم؟ میگن پنج حالت رو باید تمیز بدید و هر کدوم از این پنج حالت شرایطی داره. حالت اول میگن آقا واجب النصب، واجب النصب. حالت دوم مرجح النصب. حالت سوم متساوی الامران. حالت چهارم مرجح الرفع. و حالت پنجم واجب الرفع. پنج تا حالت هست که این پنج تا حالت رو باید در جلسه امروز و فردا ان شاء الله بگیم. این پنج تا حالت، اولا در این باب اشتغال اساسا آقایون باید بدونن که دعوایی که بر سر اعراب هست، بر سر چند تا اعراب هست؟ دو تا، یکی اعراب نصب، یکی اعراب رفع. فقط دعوا بر سر اینه، یعنی دعوا بر سر اینه که این زید رو باید زیدن بخوانیم یا زیدون بخوانیم. دعوا و نزاعی که در این میون هست، این نزاع میان دو تا اعراب بیشتر نیست، یکی اعراب نصب، یکی اعراب رفع. این دو تا دعوا هست. یعنی اون سخن در اینه که وقتی ما میگیم زیدن رأیتوهو یا زیدن رأیتو کتابهو، آیا باید زیدن بخوانیم اولیه رو یا زیدون باید بخوانیم؟ فقط بر سر این دو تا اعراب نزاع شده است. خب میگن آقا در مواردی هست که حالا موارد چه یکیش خواهیم گفت، در مواردی واجب النصب. یعنی چه واجب النصب؟ یعنی واجب است اون زیدی رو که در اول میاد، واجب است فقط منصوب بخوانید، هیچ راه دیگه ای هم ندارید، واجب النصب. یه حال فقط باید منصوب بخونید و لابد. دوم مرجح النصب. در مورد دوم هم میتونید نصب بخونید هم رفع، ولی کدوم بهتره؟ نصب. مرجح النصب یعنی نصب مرجح است، نصب ترجیح داره. پس در حالت دوم هم میتونید نصب بخونید هم رفع، ولی میگن مرجح النصب یعنی نصب بهتر از رفعه. در حالت سوم متساوی الامرانه، هم میتونید نصب بخونید هم میتونید رفع بخونید، ولی کدومش بهتر از اون یکیه؟ هیچ کدومش بهتر از اون یکی نیست، یا بفرمایید دوتاش بهتر از اون یکی، هیچ کدومش بهتر از اون یکی نیست. متساوی الامرانه، هم میتونید نصب بخونید هم میتونید رفع بخونید، نه نصب بهتری داره نسبت به رفع و نه رفع افضلیتی داره نسبت به نصب. متساوی الامرانه. حالت چهارم مرجح الرفع. مرجح الرفع هم باز چند جور میتونید بخونید؟ دو جور، ولی هم نصب میتونید بخونید هم رفع، ولی کدوم بهتره؟ رفع بهتره. و حالت پنجم واجب الرفع. واجب الرفع یعنی فقط چه حالتی میتونید بخونید؟ فقط حالت رفع. این پنج تا حالت رو ما باید یک یک بگیم. پس آقایون دقت دارن که در دو تا از این حالت ها فقط یه راه داریم، اونم یکی در واجب النصب. در واجب النصب که در حالت اول هست، شما فقط چند تا اعراب میتونید داشته باشید؟ یه اعراب، اونم اعراب چیه؟ اعراب نصب. این یک. در حالت آخر هم باز یه اعراب دارید و اونم فقط چه اعرابیه؟ اعراب رفع. پس در حالت اول که اسمو گذاشتیم حالت واجب النصب، در این حالت اول فقط و فقط شما یک حالت اعرابی دارید، اونم نصب است. فقط همین، از نظر میگیم واجب النصب، نصب واجبه، هیچ راه دیگه ای نداره. حالت آخر هم که گفتیم واجب الرفع، اونم فقط یه اعراب میتونه داشته باشه، اونم فقط رفعه، اونم هیچ اعراب دیگه نمیتونه داشته باشه. پس در یه جا فقط نصب، در یه جای دیگه فقط رفع. اما در این سه تا حالت که این میون واقع شده، در هر سه تا حالتش هم نصب درسته و هم چی درسته؟ هم رفع. در این سه تا حالت که میون واقع شده، یعنی مرجح النصب و متساوی الامران و مرجح الرفع، در هر سه تا حالت که در این وسط واقع شده، در هر سه تاش هم رفع درسته و هم چی درسته؟ هم نصب. ولی با این فرق که در حالت مرجح النصب هر دو درسته ولی نصب بهتره، در حالت مرجح و رفع هر دو درسته، ولی رفع بهتره. در حالت متساوی امران هر دو درسته، هیچ کدوم هم بهتر از اون یکی نیست. خب حالا یکی یکی موارد رو میگیم. اول این جمله‌ای که در تعریفش گفتن بخونیم آقا تو بعد ببینیم. ثانی، ثانی یعنی دومین اسم از اسمهایی که فقط اعراب نصب نداره، بلکه میتونه اعراب نصب داشته باشه، میتونم اعراب دیگری داشته باشه. در این مورد ما فقط اون اعراب دیگه چیه؟ رفته. خب دو چیه؟ المشتغل و انهل عامل، اونی که عامل از او بازداشته شده است. عامل منظور چیه؟ او فعله، او فعله که میخواسته عمل نصب انجام بده. عامل یعنی همون مشغول، همون مشتغله. عامل، عامل چه هست؟ عامل یعنی اون فعلی که میخواسته است عمل نصب روی زید انجام بده، درست؟ خب دومی، دومین اسمی که هم اعراب نصب داره و هم اعراب غیر نصب، یعنی اعراب رفع توی مثال ما، توی مورد ما چیه؟ المشتغل و عنه العامل، اونیست که عامل از او بازداشته شده است. عامل یعنی اون رأیتو که فعل بود میخواست نصبش بده، اما یکی اومده بازش داشته است و نگذاشته است که به زید نصب بده. پس افسانی المشتغل و عنه العامل، اونی که از او عامل بازداشته شده است، اونی که از او عامل بازداشته شده است، مانع شده اینکه به او نصب بده. خب این حالا اولش، حالا اول بحث رو پیش بکشید. چجوری بحثه؟ میگن ازش تقل عاملون ان اسم مقدم به نصب ضمیرهی او متعلقهی. میفهمه که ازا هنگامی که، ازش تقل هنگامی که اشتقل مشتقل شود، بازداشته شود. کی بازداشته شود؟ عاملون، عامل یعنی اون فعل، یعنی اون رأیتو بازداشته شود. ازشتقل آمنون، هنگامی که مشتقل شود یعنی بازداشته شود. کی بازداشته شود؟ آمنون یعنی آملی، آمل یعنی همون فعل، یعنی همون رأیتو. مثلا هنگامی که بازداشته شود آمنون، یه آملی یعنی اون رأیتو که فعل هست، اون بازداشته شود. از چی بازداشته شود؟ از چی بازش بدارم؟ ان اسم مقدمه، از یه اسمی که مقدم بود، از یه زیدی که قبلا اومده بود. این فعل رو مدن از اسمی که مقدم برش ذکر شده بود، از این اسم بازش داشتن. از اشتغل عاملون، هنگامی که مشتغل شود عاملی، ان اسم مقدمه، از اسم مقدمی بازداشته شود. از اسم مقدم این از کدوم اسم؟ از اون زید که مقدم بود، قبلا اومده بود، قبلا زید اومده بود، حالا بعد فعل اومده بود. حالا این فعله گیر کرده است، این فعل رو بازش داشتند از این که برد به اون اسم مقدم خودش نصب بدهد. از اشتغل عاملون، هنگامی که مشتغل شود بازداشته شود عاملون، یه عامل یعنی فعل، یعنی مثل رأیتو. با از کی بازداشته شود؟ از چه چیزی بازداشته شود؟ از چه چیزی منعش بکنن؟ ان اسم مقدمه، از اسم مقدمه، یعنی از اون زیدی که مقدم برش ذکر شده بود، از این بازداشته شود. چجوری از این بازداشته شود؟ مگه میشه همینجور فعل رو بازداشت؟ میگن بله، به این وسیله که یا اون فعل اومده نصب به ضمیر اون اسم داده، یا به یکی از متعلقات اون اسم داده. به نصب ضمیرهی او متعلقه، به نصب ضمیر اون اسم، به ضمیرهی یعنی ضمیر اون اسم، به وسیله این که اومده است نصب داده است، به ضمیر اون اسم نصب داده است، یا به زمین اون اسم نصب داده است، او متعلقهی به یکی از متعلقات اون اسم نصب داده است. زمین اون اسم مثل مثال چی؟ زیدن رأیتهو، که رأیتو نصب شده به هو که زمینه، و متعلق اون اسم مثل زیدن رأیتو کتابهو، که نصبش رو رأیتو اومد به جایی که بدد به زیدن، داد به کتاب که یکی از متعلقات زیدن. به نصب زمینهی، به نصب ضمیر اون اسم، او متعلقهی یا متعلق اون اسم. خب در این حالت کان لذالک الاسم خمس حالات، کان وقت در این حالت کان می باشد، لذالک الاسم یعنی برای اون اسم مقدم، یعنی برای اون زیدی که قبلا اومده بود، چند تا حالت براش می باشد؟ خمس حالات، پنج تا حالت براش می باشد. پنج تا حالت چی هست؟ همین پنج تا حالتی که خدمتتون عرض کردم. حالا یا اون تصدیل نموشه، یکی دو تا نکته هم تو خود همین عبارت باید تذکر میدادیم اینا که آقای مصدر شده. و السلام علیکم.